ساعت 20. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. سازمان ثبت اسناد ایران از کاهش 6% آمار ازدواج خبر داد. هوای تهران برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت. و آمریکا کره شمالی را به اعمال تحریم‌های همه جانبه تهدید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد ایران از کاهش 6% آمار ازدواج در سال گذشته خبر داد. به گفته ی وی آمار طلاق ها نیز در سال 94 نسبت به سال قبل از آن افزایشی 1% داشته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد تویسرکانی عدم تفاهم و امکان سازش، دخالت خانواده ها، عدم تحقق شروط ضمن عقد و اعتیاد را از دلایل اصلی طلاق در ایران عنوان کرد. وزارت ورزش و جوانان ایران نیز سال گذشته اعلام کرد که موضوع ازدواج در اولویت بندی جوانان به جایگاه چهارم سقوط کرده و شمار خانواده های تک نفره در کشور رو به افزایش است. هوای شهر تهران به دلیل افزایش میزان آلاینده ذرات معلق برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، روز سه‌شنبه در جلسه کمیته هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوا با بیان اینکه این ذرات منشأ خارجی دارد، از احتمال تداوم آلودگی هوا طی روزهای آینده خبر داد. بر اساس این گزارش، مراکز درمانی و اورژانس تهران برای پذیرش بیماران احتمالی به حال آماده باش درآمدند. همزمان احد وظیفه، مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی نیز از ورود گرد و غبار از غرب ایران به سمت نواحی مرکزی و استان تهران طی 2 روز آینده خبر داده است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به خبر بازگشایی یک نیروگاه هسته‌ای در کره شمالی از اجرای شدن همه‌جانبه تحریم‌ها علیه این کشور توسط آمریکا و چین خبر داد. به گزارش رویترز، آقای کری که برای گفتگو با مقام‌های چین به پکن رفته است، اجرای تحریم‌های آمریکا علیه پیونگ‌یانگ را قطعی دانست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که کره شمالی احتمالاً یک نیروگاه هسته‌ای را برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز در سوخت سلاح‌های اتمی بازگشایی کرده است. کره شمالی طی ماه‌های گذشته آزمایش‌های موشکی و اتمی جدیدی نیز انجام داده که با واکنش‌های گسترده بین‌المللی و اعمال تحریم‌های جدید توسط شورای امنیت مواجه شده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. سخنگوی دولت می‌گوید بخش عظیمی از بودجه‌های فرهنگی کشور به نهادهای اختصاص می‌یابد که از حوزه کنترل دولت خارجند. نهادهایی که همگی تحت نظارت شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. این در حالی است که رهبر نظام بارها از اوضاع فرهنگی کشور ابراز نارضایتی و نگرانی کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد قاسم‌فر.
سخنگوی دولت میگوید 5300 میلیارد تومان در سال گذشته به بخش فرهنگی کشور اختصاص داده شده است. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که آیت الله خامنه ای از وضعیت فرهنگی ایران انتقاد کرد و گفت در موضوع فرهنگی نوعی ولنگاری و بی‌احتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خورد.
مسئله فرهنگ یک مسئله مستمری است و بسیار مهمه. بنده احساس یک ولنگاری می‌کنم فرهنگ. بی‌احتمامی وجود داره. چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر که کوتاهی میکنیم.
آقای محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه در نشست خبری خود با اعلام بودجه فرهنگ در سال گذشته در این حال گفت که 75% کل این بودجه به دستگاه‌های اختصاص می‌یابد که دولت بر آنها هیچ نظارتی ندارد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره اختصاص این بودجه هنگفت کشور به نهادهای بدون نظارت دولت می‌گوید:
این از 3 نکته میشه بهش نگاه کرد. نهادهای زیر نظر رهبری در زمان آقای خمینی متمرکزتر بود. آقای خمینی میامد اختیاراتشو واگذار میکرد ولی آقای خامنه‌ای عکس این عمل کرد و اومد نه تنها این تفکیک رو بیشتر کرد، بلکه سلطه نهادهای خودش رو بیشتر کرد و غیر پاسخگوییش رو بیشتر کرد. حتی نهادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای به مجلس خبرگان هم به شهادت آقای هاشمی رفسنجانی گزارش نمیدن. یکی اینه، یکی این در دوره آقای خاتمی بیشتر شد، در دوره آقای هاشمی شاید کمتر بود. دولت وقتی به پول و گرانی پول نفت رسید، در حقیقت برای ساکت کردن این نهادها پول داد. این پول حتی به شورای نگهبان هم داد، بودجه در مجلس در نظر گرفته شد. الان مسئله سومی رخ داده که اون مسئله سوم مهمتره. این نهادها عملا پول دارن و حتی با وجودی که اکثر اینا ظاهرا مخالف برجام بودن، ولی از پولی که هنوز به اصطلاح وارد اقتصاد ایران نشده اینا سهم میخوان.
بر اساس سخنان آقای نوبخت، در میان این گونه نهادها صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگذاری عمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز، حوزه هنری و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از جمله مهمترین سازمانهایی هستند که 3/4 کل بودجه فرهنگی مملکت را می‌بلند بدون هر گونه نظارتی از سوی دولت. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل فرهنگی در لندن:
این بودجه‌ها به جز اون بخشی که در اختیار صدا و سیما هست، عمدتاً در اختیار روحانیون قرار می‌گیره برای تبلیغات در منابر یا تحقیق یا کارهای مانند اون، هیچ کدوم به تولید فرهنگی منجر نمیشه. بنابراین میتونیم بگیم بخش عمده از بودجه فرهنگی که زیر نظر آقای خامنه‌ای هست و زیر کنترل دولت و مجلس نیست، عمدتاً صرف فعالیت‌هایی میشه که بیشتر به گروه‌های خاصی از روحانیون و طلاب اختصاص داره تا اینکه برای فرهنگسازی برای جوانان و یا زنان و کودکان و مانند اون مصرف بشه.
با این حال و به رغم اختصاص چنین بودجه‌های کلانی، ظاهراً نه رهبری نظام و نه تولید کنندگان مستقل فرهنگی در ایران از وضعیت فرهنگی کشور رضایتی ندارند. تقی رحمانی درباره سیاست‌های فرهنگی در 4 دهه گذشته میگوید:
ببینید، آقای خامنه‌ای تقریبا یه تصمیم غیر عملی داره که همون تمدن اسلامی ساختنه، که جامعه اسلامی، دولت اسلامی با جامعه اسلامی می‌سازه. یعنی زور، یعنی زور و توتالیتاریسم به اصطلاح بدون معنا، البته کلمه نه اصطلاحش در غرب هست، یک نوع زور دیکتاتوری کامل که شما ببینید نقشه فرهنگی و مهندسی فرهنگی بکنید. گزارش وزیر کشور نشان میده تمام اینا شکست خورده و حتی فاجعه رسیده. آقای خامنه‌ای اعلام میکنه همه مسئولان در 20 سال گذشته مسئولن. خب یه سوال پیش میاد، آقای خامنه‌ای تمام غیر خودی‌ها رو که حذف کرده، اون خودی‌هایی هم که به قیمت ضرر ملی یه تخصصی پیدا کردن، مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی، مثل کابینه بوروکرات، اونا رو هم که زده کنار، کار دست آقای احمدی نژاد داده. الان هم که آقای روحانی اومده داره به هر شکلی یه کارشکنی میکنه. پس ایشون طلبکارم شده. سیاست‌های فرهنگی آقای خامنه‌ای واقعاً اصلا درست نیست. اون سیاست‌های فرهنگی آقای خامنه‌ای میشه اون جزوه کوچیک نواب صفویه که 40-50 سال پیش نوشته شده، ولی اجرایی کردنش نه براش نقشه راه دارن، مهندسی دارن، نه الگو دارن، نه مدل دارن. باید یک مدلی بذارن جلوی طرف، بگن آقا ما میخوایم این کارو بکنیم. کورمال یه سری ادعاهایی میکنن بسته که بعدم این به تناقض میخوره و بعد هزینه‌شو از جامعه میگیرن.
اختصاص 75% از کل بودجه 5300 میلیاردی کشور به نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، در حالی که در سال گذشته بودجه این نهادها بین 9-4% نیز رشد داشته است.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو شنیدید.
بیکاری، از شرمساری رهبر تا بمب هسته‌ای اقتصاد ایران. این هفته با من آرش حسنیا در نمایر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
به دنبال خودداری یواخیم گاک، رئیس جمهوری کنونی آلمان، از شرکت در انتخابات سال آینده، شماری از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و قضایی آلمان از طرف احزاب و نهادهای مدنی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری کاندید شدند که یکی از آنها نوید کرمانی، خبرنگار و نویسنده 49 ساله ایرانی تبار است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نوید کرمانی در شهر زیگن در غرب آلمان از پدر و مادری مهاجر از ایران به دنیا آمده، رشته های خاورشناسی، فلسفه و تئاتر را در آلمان و مصر تا درجه فوق دکترا به پایان رسانده. نوید کرمانی به نوشته روزنامه‌های آلمان یکی از پرکارترین نویسندگان در آلمان است و تاکنون آثار گوناگونی در زمینه‌های فلسفه، عرفان و داستان منتشر کرده. سوای اینها از نوید کرمانی به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حقوق بشر و حقوق پناهجویان و مهاجران هم یاد شده. آقای کرمانی با توجه به فعالیت‌های اجتماعیش از او به عنوان روشنفکری یاد شده که تاکنون عضو هیچ یک از احزاب آلمان نشده، ولی با این حال به عنوان میهمان 2 سال پیش در یک سخنرانی در بوندستاگ مجلس آلمان شرکت کرد و نظر بسیاری از احزاب از جمله سوسیال دموکرات، سبز و چپ آلمان را به سوی خود کشاند و به همین خاطر از سوی این سه حزب به عنوان چهره سرشناسی که می تواند در انتخابات ریاست جمهوری آلمان شرکت کند نام برده شده. گرچه این سه حزب همزمان نامزدهای محبوبی نیز دارند که به عنوان مثال یکی از آنها فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان است. از آنجا که نوید کرمانی مسلمان است، به نوشته روزنامه‌ها در برابر نامزد احزابی مانند سوسیال دموکرات و مسیحی شانس و بختی ندارد. ولی اگر احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ نامزدهای منتخب خود را کنار بگذارند و هر سه حزب بر نامزدی نوید کرمانی دست بگذارند، شانس او برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آلمان در سال آینده بالا می رود. در پیوند با فعالیت‌های اجتماعی نوید کرمانی بجاست به این موضوع هم اشاره شود که یکی از کتاب‌های او با عنوان نام تو 2 سال پیش برنده جایزه یوزف برایتباخ به ارزش مادی 5000 یورو شد. سال پیش هم روزنامه‌های آلمان در چنین روزهایی اعلام کردند که نوید کرمانی برنده جایزه صلح اتحادیه سراسری ناشران آلمان شده. این جایزه به ارزش مادی 25000 یورو 4 ماه بعد طی مراسمی در پایان نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به او اهدا شد. آلبرت شوایتسر، پزشک، فیلسوف و موسیقیدان سرشناس آلمانی یکی از دریافت کنندگان این جایزه صلح بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقایی که گفتید شلاق زدن کسی رو آدم نمی کنه، منظورتون چی بود؟ یعنی جوانا باید شلاق بخورن یا کارگرا حق اعتراض ندارن باید شلاق بخورن؟ مردم به اندازه کافی از این رژیم ضربه خوردن. لطفا موقع اظهار نظر حرفاتون رو مزه مزه کنین و بعد به زبون بیارین.
به نظر من خوانندگان گرامی که جلوه کنسرت های با مجوزشون گرفته میشه بایستی به دادگاه از وزارت ارشاد شکایت کنن و ادعای خسارت به خودشون و اعضای تیمشون بکنن که از این راه درآمد اونها بسته شده. از طرف دیگه وزارت ارشاد هم اگه میتونه از کسایی که دستور لغو اونها رو میدن به دادگاه شکایت کنه، البته اگر که دل جرأت داشته باشه، شاید که از این راه ها بتونیم کم کم قانون رو در کشور جا بندازیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شما که با ما تماس گرفتید و نظر و دیدگاهتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. تا اینجا با اعلام ساعت 20:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. شب خوش.